بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول و مباحث الفاظ مبحث نواحی استاد مروی، جلسه 364 روز یک شنبه مورخ 11/8/94.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و على اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته سوم این است که در مبحث نواهی دو بحث متعاقب و پی در پی داریم. باید ببینیم فرق و تفاوت بین این دو مسئله چیست. مسئله اول، محل نزاع کنونی ماست، هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی واحد ام لا. مبحث بعدی این است که هل النهی فی العبادات یقتضی الفساد ام لا. توهم شده است که این دو مسئله واحد است و دارای یک اثر است. چرا دو عنوان زده اید؟ بیان توهم این است که در بحث اجتماع امر و نهی لبن بحثمون این است که آیا با وجود نهی لا تغصب این نهی مانع می شود از تعلق امر به این فرد که نماز در دار غصبی باشه و به تبع عدم تعلق امر به این نماز، نماز در این مکان به تبع فاسد است چون امر نداره، یا نه با وجود تعلق نهی امر هم صحیح است، نماز در مکان غصبی درست. این لبن گفته شده بحث اجتماع امر و نهی است. یا در مثال آخر، طواف زن بدون اذن شوهر گفته شده نهی داره، آیا وجود نهی باعث میشه این فرد از طواف امر نداشته باشه و چون امر نداره فاسد است یا نه فاسد نیست. متوهم میگوید در مبحث بعد هم که بحث میکنیم هل النهی فی العباده یوجب الفساد، در حقیقت بحث در این است که آیا نهی از نماز در مکان مقصود موجب میشه امر نباشه و عبادت فاسد بشه؟ پس بنابراین محتوای دوتا بحث یکیست. چرا دو عنوان بحث دادی؟ یک بار میگید آیا اجتماع امر و نهی جایز است، این بحث با دعوا سر و صدا تمومش میکنید، بعد میگید هل النهی فی العباده یقتضی الفساد ام لا، این بحث تکراری. این توهم، از این توهم من القدیم اصولیین در صدد پاسخ برآمدن، میگن دو بحث متفاوت است و بحث واحد نیست. محقق قمی صاحب قوانین فرموده است تفاوت بین این دو بحث این است که دو موضوع و مورد مختلفن اینها. هر جا نهی وارد شد رابطه نهی با امر عام و خاص مطلق بود، مثل سل ولا تسل فی الحمام، صوم ولا تصوم یوم عاشورا. اگر عام و خاص مطلق بود بحث داخل میشه در عنوان حل النهی و یقتضی الفساد ام لا. اما اگر رابطه بین امر و نهی عامین من وجه بود بحث داخل میشه در اجتماع امر و نهی، مثل سل ولا تغسل، صلات داریم در غیر مکان غصبی، غصب داریم در غیر صلات، یک جا هم نماز در مکان غصبی هم مخاص من وجه، این میشه بحث اجتماع امر و نهی. این خلاصه کلام صاحب قوان. صاحب فصول به صاحب قوانین اشکال کرده است این فرق شما فارق نیست، درست نیست. اجتماع امر و نهی اختصاص نداره به عامین من وجه. ما مواردی داریم رابطه بین دو دلیل العام و خاص مطلق است. اصولیین میگن قطعا داخل در بحث اجتماع امر و نهی است. مثالی که مدرسه نجف میزنه مثال خوبیه، میفرماید مولا به عبد گفت تحرک، باید حرکت کنی، ننشین سر جاز. یه نهیم کرد لا تقترب من زیدن، نزدیک زید نشید. نسبت بین این دو دلیل عام و خاص مطلق است. این مثال از ابرز مصادیق اجتماع امر و نهی است. چطور شما صاحب قوانین گفتید اجتماع امر و نهی جاییست که عام و خاص من وجه باشه؟ بعد خود صاحب فصول می‌فرماید به نظر ما فرق بین این دو مسئله این است که هر جا نهی تعلق گرفته بود به همان عنوانی که امر بهش تعلق گرفته است، نهایت یکی مطلق بود یکی مقید، ولی متعلق امر و نهی یکی بود، یه عنوان بود. اونجا بحث داخل میشه در این پوشش آیا نهی مقتضی فساده یا نه. مثل سل لا تسل فی الحمام، صوم لا تصوم یوم عاشورا، متعلق امر و نهی صومه، یکی مطلقه یکی مقید، این میشه اقتضای امر اقتضای نهی فساده. اما اگر عنوان امر و نهی متغایر بود، یکی صلات بود یکی غصب بود، صل ولا تغصب، یکی تحرک بود یکی لا تقترب بود، عنوان امر و نهی متفاوت بودند، میشه بحث اجتماع امر و نهی. اینم خلاصه سربسته کلام صاحب فصول. مرحوم آخوند به صاحب فصول اشکال میکنن، میفرماین کأن شما هویت دوتا بحث رو یکی میدونید، فقط میگید اگر متعلق امر و نه یک عنوان بود بحث میره تحت پوشش هل نهی و یقتضی الفساد ام لا، اگر دو تا عنوان بود میشه اجتماع امر و نه. آیا اگر غرض از دو تا مسئله یک غرض بود، موضوع متعدد بود، این مسائل متعدد میشه؟ اگه بدین شکل باشه در خود مسئله اجتماع امر و نهی شما 100 تا مسئله درست میکنی، آیا اجتماع امر و نهی در وضو جایز است یا جایز نیست؟ این موضوعش وضوست. دیگه مسئله شد توضع لا تختصه، ولی موضوع وضوعیه. مورد دوم نماز بود و غسل. موضوع دوتاست، صلی و لا تختصه، نمیشه مسئله دوم. غسل میشه مسئله سوم. غسل کن، غصب نکن. اگه تعدد موضوع موجب تعدد مسئله میشه، به تعداد موضوعات فقهی در اجتماع امر و نهی ما میتونیم مسئله درست کنیم. شما صاحب اصولی کار میکنی؟ پس معلوم میشه تعدد موضوع باعث نمی شود دو تا مسئله متعدد در اصول طرح بشه. پس فرق بین این دو مسئله چیست؟ مرحوم آخون به نکته اشاره می کنه، محققین و متأخرین هم قبول دارن این نکته رو، نکته درستی است. می فرماین در این دو مسئله غرض و جهت بحث دوتاست. با این بیان، با این توضیح که در مبحث اجتماع امر و نهی بحثمون این است که ما که دو عنوان داریم و یک معنون خارجی عرفن، سل و لا تقتصب، در این فرد خارجی با هم متحد شده، نماز خونده در مکان غصبی، آیا نهی و امر از عنوان به معنون سرایت میکنه؟ در نتیجه معنون واحد این فعل خارجی هم امر داشته باشه هم نهی داشته باشه، و هازا لا یصح. میگن اجتماع امر و نهی جایز نیست چون امر و نهی از عنوان به معنون سرایت میکنه. یا نه بگین امر و نهی از عنوان به معنون سرایت نمیکنه. امر تعلق به عنوانی، نهی به عنوان دیگر، پس اجتماع جایز است. این بحث اجتماع امر و نهی است. آیا حکم از عنوان به معنون سرایت میکنه یا سرایت نمیکنه؟ در بحث نهی مقتضی فساد است. بحث اجتماع امر و نهی صغرا میشه برای کبرای این مسئله اصولی دیگه. ما بحث میکنیم علا فرض این که نهی تعلق گرفت به یک معنون، به یک عبادت، آیا تعلق نهی به عبادت موجب فساد عبادت میشه یا موجب فساد عبادت نمیشه؟ پس در حقیقت این دو مسئله متحد نیستن از نظر غرض و هدف، چنانچه در توضیحات بعدی کاملا روشن میشه. مسئله اجتماع امر و نهی صغرا قرار میگیره برای کبرای دیگری که اون کبرا رو مسئله حل نهی یوجب الفساد روشنش میکنه. مما ذکرنا روشن میشود این که برخی از اصولیین فرق گذاشتن بین این دو بحث بدین گونه که فرمودن در مسئله اجتماع امر و نهی بحث عقلی است، در مسئله اقتضاء نهی در عبادت فساد را بحث لفظی است. لذا دو تا مسئله شدن. این فرق هم قابل قبول نیست، به خاطر این که اگر غرض واحد است دال چه چیز است و شیوه دلالت چیست، باعث نمیشه مسئله متغایر بشه. ثانیاً اصل ادعا هم غلط است. در مبحث اقتضاء نهی فساد را توضیح خواهیم داد که این اقتضاء و دلالت اقتضاء لفظی نیست، بلکه بحث از یک استلزام عقلی است. آیا نهی عقلا نهی در عبادت مستلزم فساد است یا مستلزم فساد نیست؟ این هم نکته سوم. اگه کسی جایز نداند که نه دیگه، کسی جایز ندانه که اصلا تصویر نخواهد داشت دیگه، برای روشن‌تر خواهد. دقت کنید ذیل نکته دوم در پاسخ مرحوم ناینی که اشاره کردیم بحث اجتماع امر و نهی جزء مسائل علم و اصول است. اشکالی دیشب ساعت تلفن بعضی از آقایون تلفن می‌زدن که خب اگر ما قائل شدیم اجتماع امر و نهی جایز نیست که ثمره فقهی نداره، که چون بحث این بود باید کبرای قیاس واقع بشه نتیجه بده حکم شرعی فرعی رو. شما یه طرف رو درست کردید، گفتید اگه قائل شدیم به این که اجتماع امر و نهی جایزه میگیم نماز در مکان قصدی درسته، پس این شد ثمره فقهی، میشه مسئله اصولیه. اگه قائل به امتناع شدیم چطور؟ که دیگه ثمره‌ای نداره که. اون چه؟ دقت کنید در ضابطه مسئله اصولیه آنانی که مثل مرحوم ناینی و مرحوم آخوند قائلن مسئله اصولی است که در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرد، معناش این نیست که على جميع اقوال و تقادیر این موضوع در طریق استنباط باشه. مثلا ببینید در مبحث حجیت خبر واحد، بلا شبه همه قائلن این بحث اصولی است. اگر قائل به حجیت شدیم در طریق استنباط قرار میگیره، اگر قائل شدیم خبر واحد حجت نیست دیگه در طریق استنباط نیست، یا اگر از قیاس بحث میکنیم، هل القیاس استحسان صد ذرایح مساله مرسله حجت است یا نه؟ نه این که علا جمیع تقادیر موضوع در طریق استنباط است. نه، اگر قیاس حجت بود میشه در طریق استنباط، اگر حجت نبود در طریق استنباط نیست. و در اصولی بودن مسئله همین کافی است که علا قول مسئله در طریق استنباط باشه. وقتی نگاه این بود، اجتماع امر و نهی اگر قائل شدیم به جواز اجتماع، مسئله میشه در طریق استنباط. نتیجه میگیریم نماز در مکان مخصوص جایزه، طواف زنی که بدون اذن شوهر رفته به حج جایز است، طواف مستحبی استیجاری نظری و غیره. نتیجه میگیریم زنی که از خونه شوهر قهر کرده رفته خونه پدرش، نمازش درسته. علا تقدیر جواز اجتماع، مسئله در طریق استنباط و حکم شرعی است، ملاک و اصولیت تمام میشه. علا تقدیر امتناع، اگه در طریق استنباط و حکم شرعی نبود، مشکلی این مسئله نخواهد داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نکته بعدی حرف داره فردا ان شاء الله. اگه قالب امتناع باشیم دیگه، نه اگه قالب امتناع اجتماع باشیم، اون بطلان ناشی از امتناع اجتماع نیست، اون بطلان ناشی از شیء آخر است. Thank you.